بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. فراغب عنکم مارق و لازم لکم لاحق و المقصر فی حقکم ظاهر. در محضر اولیاء معصوم عرضه می داریم که اونهایی که از شما روی گرداندن خارج شدن از دین و اونهایی که با شما همراهی کردن به مقصد رسیدن و اونهایی که در حق شما کوتاهی کردند هلاک شدند. در واقع بعد از فرازهای قبلی با فای نتیجه می فرماد فراغب و انکم مارق، یعنی حالا که مشخص شد که شما در مقام رضای الهی قرار گرفتید و در مقام تسلیم به قضای الهی وارد شدید و بناتون رو بر این گذاشتید که رسالت رسولون را حقانیتش رو نشان بدید، با توجه به این مقام فراغب و انکم مارق، پس کسی که از شما بخواد روی برگردونه از دین رفته است بیرون، چون ملاک حق و باطل شدید، ترازوی میان روی گشتید، در مقام تعادل و دوری از افراط و تفرید شدید. خب کسی که در مقام تعادل و آزاد شدن از افراط و تفریط است، اگه کسی ازش جلو بزنه خب از مقام تعادل خارج شده است. مولوی در وصف امیرالمومنین میگه تو اصلا خودت ملاکی، تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. یعنی چطوری ترازو با اون زبانش نشون میده که هر چیزی چقدر وزن و اندازه داره؟ میگه تو ملاک حق و باطلی با جمال احدیت همه چیز رو میشه از طریق تو سنجید. در این فراز شما دارید عقیده خودتون رو در محضر ائمه معصومین اظهار میکنین تا رابطه درست برقرار بشه، که روی این قسمت دومش بعداً عرضی خواهم داشت، که تا تعادل در ما ایجاد نشه رابطه برقرار نمیشه. از حضرت صادق علیه السلام داریم که کذب من زعم انه یعرفنا و هو مستمسک به عروت غیرنا. فرمان دروغ میگه، کسی که میگه ما را میشناسه، به مقام ما معرفت داره، ولی به جای دیگه امید بسته، مستمسکو به غیر را، میگه نه این معرفتش مشکل داره. مگه میشه که کسی برسد به این که اهل البیت در مقام تعادل محضند، نه در افراطند نه در تفرید، وقت بعد نظر دیگه ای، روش دیگه ای رو بخواب پذیره؟ نه دیگه، عقل رو خدا به ما داده است که در سیره اهل البیت تدبر کنیم، نه اینکه عقل خدا به ما داده است که یه دکون کنار اهل البیت بپا کنیم. مشکل اینجاست. اونها خانواده هستن که با عقل ما با ما صحبت میکنن، ولی تا عقل ما را بپرورانند تا در تعادل قرار بگیریم. شما اگه نشناسید مقام تعادل اولیا را، خودتونم میبینین که از قرآن نمیشه استفاده کرد. قرآن همه حرفای حق داره، اما اگه مصداق این حقانیت مشخص نشد، همین میشه که شما در جهان اسلام میبینید هر کس یه برداشتی کرده است، نمیدونیدم چی کار کن. این روحیه‌ای که بسیار ما نیاز داریم، این روحیه تعادله، تعادل با مصداقهای تعادل میشه به وجود بیاد، تا با تئوری صرف به وجود نمیام. حضرت امام باقر میفرمان من دان الله به غیر سماع ان صادق الزمه الله تیه الى یوم القیامه. اگه کسی دینداری و عبادت خدا رو به غیر از شنیدن از صادق راستگو بگیره، الزمه الله تی، خدا این را با سرگردانی همراه میکنه تا قیامت. یعنی باید مصداقهای حقیقت شناس حقیقت نما را پیدا کنیم تا گرفتار نشیم. حضرت صادق میفرماد نحن فی ما بینکم و بین الله، ما بین شما و خدا هستیم. اگه بخواید خدا رو بپرستید و نمونه هایی که اینها نمونه های تعادلند اینا رو پیدا نکنید، نتیجه نمیگیرید، نمیشه اصلا. حالا شاید مثال بزنیم بهتر روشن بشه. حالا یه شاهد قرآنی هم بیاریم. در قرآن دارید مشهور است این آیه، فقط دقت کنید چقدر عجیبه. میفرماد قرآن میگه و میگه و من یرقب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. اگه کسی از دین و روش ابراهیم روی گردون، هیچی نیست الا دیوونه. سفه نفسه، سفی. عجیبه اسم. نگفت از حرفای ابراهیم علیه السلام، سیره. میفرماد این مکتب ابراهیمی که با خود شخصیت ابراهیم عجینه، میفرماد اگر کسی از این سیره و روش حضرت ابراهیم فاصله بگیرد، این تأکید اینجوریه سا الا من صفح نفسه، هیچی نیست الا دیوونه. حالا میخواد 100 تا دکترا داشته باشه، 300 تا کتاب نوشته باشه، اینا ملاک نیست. ملاک شخصیت ابراهیم علیه السلامه. چرا؟ خب برای اینکه یا جلوتر از ابراهیم میره، خب در افراط هست، یا عقبتر از ابراهیم به معنای اینکه جدا از ابراهیم داره میره، خب بازم در تفریط هست، آخرش در تعادل نیست. یه وقت یه کسی نمتونه به پا امیرالمومنین علیه السلام برسد، ولی زوم کرده است رو شخصیت ایشون، شخصیت آرمانیش حضرت امیرالمومنین است. اینا نمیگن عقب افتاده است، اینا میگن لازم است، حالا میرسه، یعنی دنبال حضرت. اما یه وقت یکی نه، یا میگه که نه اینا کوتاه میان، ما میخوایم تندتر بریم، یا میگن نه اینا مگبنان زرجو که اینا میگن عمل کنیم، ما میخوایم یه جور دیگه عمل کنیم. فرماد کسی که ملاک شخصیت و دین و مکتب ابراهیمی نباشد، این عقل نداره. یا عرض کردم در افراط هست که از قافله توحید میخواد جلو بزنه، از قافله توحید جلو زدن شرک هست، از قافله توحید جدا بشه عقب بیفته، به معنای این که بگه من کاری به اینا ندارم، خب بازم شرک است. یکی امیرالمومنین میفرماند که الیمین و شمال مزله و طریق الوسطا خیت جاده. خوب عنایت بفرماید، خطبه 16 نهج البلاغه است، بقیه شم میخونم. میفرماید آقا کسی که از این طرف از چپ بیفته گمراه است، از راست هم بیفته گمراهه. و طریق الوسطا هیت جاده، باید آزاد از چپ رفتن و راست رفتن اون جهت اصلی را بگیری. بعد ازت می فرمان علیها باقل کتاب، در این مسیری که از افراط و تفریط و کجروی و تندروی جداست، کتاب الهی خوابیده است. یعنی اگه تو فکر میکنی حافظ قرآنی ولی خوارجی، از امیرالمومنین میخوای تندتر بری، فرمود به کتاب خدا نمیرسی. یا نه میخوای خیلی خوب باشی. شمال یعنی در محلی که گناه را هم دوست داشته باشی. یمین یعنی خوبی ها را افراطی دوست داشته باشی. حتما میدونین که در جنگ بعد در ماه رمضان اتفاق افتاد. خب حضرت وقتی رفتن از شهر بیرون روزشون را افطار کردن، همین رئیس خوارج ذوالخویصره اومد با پیغمبر دعوا کرد، گفت چرا روزه را میخوری؟ خود پیامبر گفت از کی روزه بگی؟ نخوردن. یعنی یه عده ای از همونا بودن که بعد چی را انداختن؟ زبستدیه یا ذوالخویصره، یکی از سران شیطان جنگ نهروان بودن. عجیبه این یه روحیه. یمین برای هم، یمین ظاهرش یعنی میمنت و پاکی دیگه، ولی اگه از طریق وسطا بیشتر بخوای میمون بشی، میمون میشی، وارو نمیشی، بیکاری. تو باید فقط تو مسیح، بعضی ها خیلی میخوان مؤمن بشن، خب اینا و همون قمع منحرفن که بعضی ها میگن که نیخت گناه هم، حالا پیغمبر گفته است نه ما مثلا تو خونه و اینا حجاب داریم و اینا، اما تو خیابون اینا اجتماعیم دیگه، اونجا میخوایم طبق قوانین اجتماع عمل کنیم. اینا در مقام شمالند، اینا در مقام مشعمند، شوم ذهنشون. حضرت میفرماند علیها باقل کتاب، در این جاده وسداز که کتاب الهی میمونه و آثار نبوه و آثار نبوت میمونه و منها منفذ و سنه، سنت خدا گذرگاهش از طریق این تعادل است، نه افراد نه تفرید. و الیها مسیر العاقبه، و در این جاده وسداز که مسیر انسان به یه عاقبت خوبی میرسه. نه به عاقبت نمیرسی، به نتیجه نمیرسی. این که خیلی باید آدم مواظب باشه جایگاه اهل البیت بدونه، بسیارم مشکل است. یعنی ما بنا را بر این نگذاشتیم که اهل البیت مقامشون در تعادل است. برای همین هم اگه استفاده بخوایم بکنیم، گاهی میایم یه جنبه‌ای که حضرت یه جای دیگه، شما حساب کنید حضرت یه جا باید 25 سال سکوت کنه، یه جا هم باید که خب سکوت نکنه به جنگ. این که آدم بتونه بفهمد که آقا اینا در مقام تعادلن، ما سعی کنیم بر اساس تعادلی که نیاز داریم به اینا رجوع کنیم، اون وقت میفهمیم کجا سکوت کنیم، کجا حرف بزنیم، کجا به جنگیم، کجا صلح کنیم. چرا نمیتونیم از اهل البیت استفاده کنیم؟ چون بنا نداریم که در مقام تعادل دینمون رو حفظ کنیم. شما فکر میکنین این خود چین گروه فرقان اینا چیکار میکردن؟ اینا نیومدن بپذیرن تعادل خوبه، پذیرفتن که تندی خوبه است. پیشتاز میخواستن باشن، خیلی جلو برن. چون اینا پذیرفتن، گشتن هر چیزی که به نفع خودشون بود در سیره اهل البیت پیدا کردن. در صورتی که اصل حرف اهل البیت چیه؟ الیمین، الیمین و شمال مزله و طریق الوسطا هی جاده. خطبه 16 رو نگر دارین تو ذهنتون، خیلی خطبه پر نتیجه یه براتون. یعنی حضرت اونجا میگن اساس بر این بزنید که آقا باید در تعادل باشید. حالا در تعادل مقام معظم رهبری حفظه الله فرمودن که ما متهم میکنن که در فعالیت های منطقه دخالت میکنیم. ما کی دخالت میکنیم؟ خود ملت باید سرنوشتشون رو تعیین کنن. ما از مظلوم دفاع میکنیم، با ظلم مخالفیم. فهمیدن این جنس انقلاب ماست. خب حالا این ببینید، دقت کنید، ما از اول انقلابمون بنامون بر این بود که گفتیم آقا شاه کارات بی خودست. سال 42 میگه حضرت امام چی کار کردن؟ به شاه نصیحت کردن، چموشون اون مثل اسب چموش لگد پرونی کرد. امام که خیلی راحت. بعدم مگه امام چی گفتن؟ گفتن آقا چرا اسرائیل رو اینقدر شما احترام میذارین؟ چرا وام گرفتین خودنو خار کردین؟ امام برشان تبیید کرده. امام که کاری نکرده. امام فقط در یه آرامش و سکینه نقدشون کرده. بعد مگه چه کار کردیم؟ بعدم مردم بودن تظاهرات کردن، نه جنگی، نه شمشیری، نه دعوایی، نه توفنگی. اینا منجر به انقلاب ما نشد. در یه تعادلی فقط اومدن و گفتن آقا کارادون غلط است، ما این شاه را به جهت این خفت و خاری که برامون آورده است نمیخوایم. خب از کجا یاد گرفته بودن؟ از امام صادق. مگه امام صادق چه کار کردن که شما اینجا بعد که میرین انشاءالله به لطف الهی در قبرستان بقی، خب همیشه همینجوری با حضرت حرف میزنید، میگن فدادون بشیم، فراق با انکم مارق. کسی از شما جلو بزنه این بدبخت میشه، از دین میره بیرون. یعنی حضرت صادق رو شما ببینید، هم با یک آرامشی فقط حرف حقشون رو زدن. بنی امیه چقدر اذیت کردن حضرت، حضرت که کار نکردن. بنی العباس چقدر حضرت اذیت کردن. حضرت این عجیبه، این سیره اعتدال چه معجزایی میکنه. این قضیه را حالا عرض میکنم، حالا میخوام بحثا به یه جایی برسونم. البته این یا چند جلسه طول میکشد این فراز. شما میدونید که حضرت سجاد دو تا پسر داشتن، هر دوم خیلی خوب بودن. یکی اسمش هست زید ابن علی، یکی هم هست حضرت امام محمد باقر علیه السلام. حضرت امام باقر روششو مشخص بود. حالا زید یه جمله ای داره به حضرت، میاد به حضرت امام باقر دعوا میکنه، میگه ما امامی که در خانه بنشیند و پرده را بر روی خودش بکشه و اهل جهاد و جنگ نباشه نمیخوام. دعوا میکنه با امام. جالبه قبلش هم گفته است، ازش میپرسن که شما امامین؟ میگه نه. میگه نه، یعنی اشاره میکنه به حضرت. اما بعدم میاد با امام دعوا میکنه که شما چرا نشسته. حضرت بهش میگن برادر هر چیزی وقتی داره. یه بحث مفصلیه، سال انشاءالله تو اون جلد سوم بحثای حقیقت نوری این روایت اونجا مفصل عزیزان میتونن دنبال کنن. حضرت میشینن مفصل دونه دونه برش میگم، میگم ببین وقت حج تمتع یه وقته، نمیشه که هر روز بری تمتع، نمیشه هر روز بری که سنگ بزنی. وقت مثلا احرام یه وقته است، وقت روزه یه وقته است. اینا همه رو هی میگم میگم، میگن عزیزم آخه وقت مقابله با بنی الامیه نیست. اون گوش نمیده، نمیگنم بدی تو. بعد میگه که خب نه، ولی من باید با این فساد بجنگم. دلسوزه، شجاعه. میگه فساد بنی امیه جهان گرفته است، جهان اسلام، من باید نار نابود کنم. حضرت یه سکوتی میکنه، ده شروع میکنن گریه کردن، عشق میپاشه از چشمشون. روایت میگه و میگن میبینم که در کناسه به دارت میزنند. یعنی هیچ نتیجه نمیگیری، خودم کشته میشی. اما هم امام صادق، البته بعد میدونین که بعد در زمان امام صادق به دارش میزنن، اما در زمان امام باقر این صحبت رو با برادرش میکنه. حضرت امام صادق جملهشون است عمویم زید مرد متقی و صالحی بود. هیچ هم نگودم بعد آدمی بوده. خب حالا اینه داشته باشیم. الانه که من شما اینجانیش هستیم، طرفداران جناب زید هستن، همین الحوثی های یمن اینا زیدی هم. طرفداران امام باقر هم هستن. جالب است بدونین این زیدیه حتی فقهشون از اهل سنت است. یعنی اینقدر در خلأ فرهنگی هستن، چون شمشیر داشتن، مبارزه هم کردن، شهادت هم داشتن، اما اون تعادلی که میگه حضرت باقر نمیخواستن بنی امیه نابود بشه، مگه برنامه‌شون همین نبود که بنی امیه؟ اما با یک روحیه خاص که همینجا میگه، در یه تعادل فوق‌العاده عجیب، نتیجهش این شد که امروز شما میبینین تمام جهان اسلام امیدش به چیه؟ به مکتب امام صادق و امام باقر. همین اخیراً دیروز این کنفرانس ضد تروریست یکی از یکشون تو صحبت خاطراتش رو گفته بود، گفته بود آقا ما فقط تماممون به شیعه امید داره. یکی دیگهشون گریه کرده بود که آقا ما خواهشمون نیست که شما یه وقت کوتاه نیایید، ما اگه شما رو از دست بدیم همه چیز از دست بدیم. اینا هیچ که دونشم شیعه نیستن که اینا رو میگن، دا مکتب امامی که در تعادل است اینجوری جهان رو تغذیه میکنه. وقت خب ببینین زید ابن علی و یحیی ابن زید، این پدر و پسر، خب هر دو شهید شدن دیگه، شهید هم هستن. ما هم تو روایت میگم زید شهید و یحیی شهید پسر جناب زید، اما یه جنس دیگه است. حالا برگردیم به سخن امیرالمومنین که در خطبه 16 میفرماند خلاصه باید بگردید با روحیه تعادل حرکت کنید تا نتیجه بگیرید. در یه جا دیگه میفرماند که ما ایم اون تکیه گاه وستا، به ها یلحق و تالی و الیها یرجع الغالی. به وسیله اون تکیه گاه وستاست که اون که جلو رفته است باید برگرده، اونم که عقب رفته است داره ساز جدا میزنه باید ملحق بشه. خب حالا فرازا بخونید با هم دیگه، میگه فراقب و انکم مارق، اونی که از شما روی بگردونه بیرون رفته است از دین. مارق، مارق تیرا میگن که وقتی میخوره تو هدف از اون ور درات، بیرون رفته است از هدف. و لازم و لکم لاحق، اونی که با شما همراه است ملحق شده است به مقصد. تمام تلاش تو این تیکسا که برای الحاق به اهل البیت روحیه تعادل میخواد، اگه نه خب میشیم شیعه افراطی. والمقصر فی حقکم زاهق، و اونایی که در حق شما کوتاهی کنن زهوقا، نابود میشن، هلاک میشن. عجیب سخت که نه جلو بیفتی نه عقب بیفتی و بتونی این همراهی رو حفظ کنی. این خوارج رو میدونین که خوارج در روایاتی که داریم مارق میگن، مارقین. مارق یعنی اونایی که خیلی مقدس بودن اما نه در زیر سایه تعادل اهل البیت. گفتن خدا ما اهل نظری، من چیزی که برای خودم و شما میترسم واقعا هر دوشه، یعنی هم عقب افتادن خدایی نکرده انسان را بیرون میبره. عقب افتادن به این معنا که بگم که نه لازم نیست هرچه اینا بگن دنبال کنیم، نه جلو افتادن. خب اول مقصر و فی حق کم ظاهر، مقصر خب اسمش شو است، یعنی کسی که میاد و یه کوتاهیه با اختیار. یه وقت صادم قاصر است، خب اونا که داریم چاره ای نیست، همه مقصر. مقصر در چند چیز؟ یه دی مسلمونا در پذیرفتن خدا مقصر نبودند، در پذیرفتن رسول خدا مقصر نبودند، در پذیرفتن امامت مقصر بودند. اینا دیدین که هلاک شدند، الا مردم معمولیشون که اینا قاصرند، اون جداست. مردم معمولی که نمیدونن که سران اونایی که فهمیدن با این همه اصرار که باید دین را با امامت کامل کنن، الیام اکملت لکم دینکم را طبق روایت‌های خودشون، ابو سعید خدری از ثقه اهل سنت است، میگه که این نیامد الا اینکه هنوز ما بارمون را از رو شترا در قدیر نگذاشته بودیم که این آیه اومد الیام اکملت لکم دینکم. خب میدونی القدیر عزیز یه جلدش فقط روایت های اهل سنت است در حقانیت قدیر و امامت امیرالمومنین. خب پس یه نوع مقصر اینه که امامت را نپذیرفته. حالا دقت کنید دوم میشه، یه نوع مقصر نیست امام را پذیرفتن اما مقام قدسی و تکوینی و واسطه یه فیض بودن امام را نمیفهمن. و من نظرم است ما مسلمان خیلی من اینجوری تو این جهت ما مقصریم، یعنی وقت نمیذاریم. آنی که روحانی میخواد از مقام قدسی و تکوینی بگه چرت میزنیم، نمیدونیم. یکی از نیازهای اصلی عقیده است، باید اینا درست تبیین کنیم. همین که قبول داریم که فایده نداره، که باید عقلمون تصدیق کنه تا در عمل بتونیم ازش استفاده کنیم. معارف همه ما میدونیم که قرآن حقه، ولی چه موقع از قرآن استفاده میکنیم؟ وقتی تدبر کنیم در قرآن میتونیم قرآنی زندگی کنیم. سومین تقصیر میفرماند در روایت که امیرالمومنین میفرماد هلک فیه رجلان، دو گروه در رابطه با من هلاک شدن، محب غال و مبغض قال. اولیش با غین است، دومیش با قاف. اون کسی که جای ما را بیش از حد بزرگ کرد، منا در حد چی قرار داد؟ رب، یه منحرف شد. کسی هم که در رابطه با من کوتاهی کرد و به تقصیر افتاد. حضرت رضا یه روایت بسیار دقیقی دارن که حضرت آیت الله جوادی حفظه الله می فرمان اینم مثل اون روایت سلسلت و ذهب، سلسلت و ذهب است. حالا من خیلی مختصرش اینجا عرض میکنم، بحثمون آماده بشه برای جلسه بعد که این کامل، این فراز خیلی فراز ارزشمنده. حضرت رضا می فرمان مخالفان ما سه گروه اخبار در فضایل ما ساختند. کی؟ امام رضا. چقدر زمان برده است؟ 8 امام یه پیغمبر. حالا حضرت می فرمان 7 امام و یه پیغمبر. حالا حضرت میدن یه بررسی میکنند روایت هایی که دست شیعه است. میگن حواستون باشید، مخالفان ما سه گروه روایت در فضائل ما ساختند. گروه اول، اخباری که درباره ما غلو کرده و از حد عبودیت بالاتر ما برده. نداشته باشین، همچه آسون هم نیست، عجله نکنی. یعنی اخباری که اومدن گفتن که یه جوری این برامت را کردن که انگار اینا خداشون. فهمان اینا مال ما نیست، اینا رو دشمنای ما ساختن. تا چی؟ خوب دقت کنید خودشون چقدر دقیق میگن، تا با طرح این روایات که شما شیعه با اونجا اینجا با اونجا میگون شما رو تکفیر میکنن، با دست خودتون خودتون تکفیر میکنه. خب گروه دوم میگن برای اینکه کامل میکنه گروه. بعد میگن گروه دوم اخباری که در حق ما کوتاهی کرده و ما را در حد دیگران قرار داده. ای قربون ادون برم، پس چیکار کنیم؟ از اون ور شما را در حد خدا قرار ندیم. چشم. میگه اونایی هم که ما را در حد دیگران قرار میدن، اینا هم دشمن ساخته است. روایت های ما هرگز ما را در حد دیگران قرار نمیده. روایت های اهل البیت به ما میگه که آقا همون که خوندیم، نحنو فی ما بینکم و بین الله، ما بین شما و خدا واسطه ایم. اونی که بگه نه امام یه آدم خوبیه است، بدونید این تو رینگ دشمن داره حرکت میکنه. امام یه آدم متعالی است، قدسی است، واسطه فیض است. اما رب است یا مخلوق است؟ مخلوق است. از خوندیم داد اینجا خدمتتون، حضرت امیرالمومنین میفرمان به چند روایت به شکلهای مختلف که نزلونا عن الربوبیه ثم قالوا فینا ما شئتم، ما را از ربوبیت پایین تر بیارین، هر کمالی که در رابطه ما بگین درست گفته. ثم قولوا فینا ما شئتم، هر چه میخواید از کمالات در رابطه ما بگون درست. پس حالا این مرزش که آدم چقدر باید حواسش باشه که اهل البیت را جای خدا نشونه، از اون ورم نگید آدمای عادی ان. عرض کردم یه بار این آقای دکتر شریعتی خب سعی هم کرده است که به اصطلاح خوب مطرح کنه، ولی یه اشتباه بزرگی تو کتاب ایشون هست. یه جا میگه که ای علی، من نمیگم که تو فوق انسانی، تو انسان مافوقی. خب ما اینجا شک داریم که درست این حرف را بپذیریم یا نه. اگه منظورش نیست مافوق انسان است، یعنی مثل امام خمینیه، ما قبول نداریم. ما میگویم که به یه معنا مافوق انسانه، چون خودشون گفتن ما در مقامی هستیم که احدی نمیتونه برسه، اما نه مافوق انسان مثل ملائکه. انسانی است که در عین اینکه انسان است و مثل بقیه در کنار انسانها هست، اما در یه افقی هست که فرمودن که ما با نور عظمت که فوق جبرائیل و میکائیل است ارتباط داریم. خودشون میفرمان، این جمله مال حضرت صادقه، میفرمان ملکی که با ما ارتباط دارد فوق جبرائیل و میکائیل است. اینا رب. خب حالا این سخته یه خورده. حضرت امام رضا میفرمان دشمنان ما یه کار که کردن اومدن گفتن شما هم در حد بقیه خوب آدمای هستی. نه، اینم یکی از نقشه های دشمن بود. سه چی؟ گروه سوم روایاتی است، اینم خیلی حواستون جمع باشه، که عیوب دشمنان ما را با نام بیان می کند. دشمنای ما را صریحا میان اسم ابوبکر را میان. این مثال من است، اگه منظور شده حضرت اینا منظورشون نیست، من اسم ابوبکر را میارم بعدم بدیاشا میگم. حضرت میفهمند یه سری روایات از ما دشمنان ما نقل کردند که عیوب دشمنان ما را با نام بیان می کنند، در حالی که خداوند در قرآن می فرماید به بت‌های دشمنا دشنام ندین وگرنه به خدای یگانه دون دشنام می دن. حالا همینجا روایت نگه دارین، یه خورده دیگه هست تموم میشه. ما از این روایت می فهمیم که می گویم خب دلیل این که در زیارت عزیز عاشورا شما می بینید که معاویه را اسم میبریم، بلکه معاویه خبیث است، اصلا هیچ نباید کتابیان، ولی میبینید که خب اگر بپذیریم که اون اول یا دومی یا سومی اون ستان، حداقل این روش اهل البیت درسته. اینجا اسم نمیبرن، میگن شما اسم نباید ببرین. حالا مثال زدم گفتم دشمنان ما شاید راضی نباشن ما بگم، حتی نمیدونم، من نمیدونم، جمعش برای من بسیار مشکل است که آیا ما میتونیم به صراحت بگیم دشمنان اهل البیت در عقیدمون که معتقدیم اینا دشمن اسلام بودن و نفی اهل البیت کردن، اما اظهارش نمیدونم، باید با احتیاط صحبت کنم. ولی اون چه که هست معلوم است که حضرت رو چیز عجیبی دست گذاشتن که دشمنان اهل البیت یه سری روایت ساختن که صراحتن اسم میبرن، بعد اسم دشمنان ائمه را میبرن، بعد از ذات میفرمان اینا را هم دشمنای ما ساختند، ما اسم نمیبریم. و بعد میفرمان با این کار که اسم ببریم، خب اونا مستقیما به ما حمله میکنن و اون چیزی نیست که ما میخوایم. آخر روایت اینه، راوی ابی محموده، حضرت آخر روایت میگن یبن ابی محمود اذا اخذ الناس یمینا و شمالا فلزم طریقتنا فانه من لزمنا لزمناه و من فارغنا فارغناه. وعده دادم اینجا را بخونم. میفرماد ای ابل محمود، وقتی که مردم یا به طرف افراط میرن یا به طرف تفریط، به شمال میرن یا جنوب، فلزم طریقتنه، تو مسیر ما را برو، همراه شو دقیقا به روش ما. ببین امام باقر چه کار میکنه اینجا، وقت چیه، چی کار باید کرد؟ چرا حضرت امام با اون همه اصرار که میگفتن آقا مبارزه مسلحانه بکنیم، نظرشون چیز دیگه بود؟ چرا ما دیدین ما جنگم که کردیم، خودمون جنگ که نکردیم، که جنگا به ما تحمیل کردن، معلومه دفاع باید بکنیم. این که ما بگردیم، این روش معجزه آسا چیه؟ یعنی الان واقعا چرا ما هوشیاریم که اونا دشمن خیلی تلاششون این بود که مثلا این سعودیا بیان شیعه کشی کنن در بحرین، ما هم به رگ غیرتمون بر بخوره، خب حالا سعودی ها اومدن از این ور به نفع اون، ما هم از این ور میریم به نفع شیعه. و اینا اینقدر احمقن که اصلا ما را نمیشناسن. ما سیرمون سیره امام صادقه، یعنی یه تله بود که اینا اگه ما این نقشه را میگن ما را واقعا نمیشناسن. شما شاید اصلا تصورم نکنین که دشمن نسبت به ما اینقدر احمقه. او واقعا فکر کنه حالا مثلا اگه بیادا بکشه در اینا، دیدین که دیگه از این بدتر نمیشه که اینا دارن میکنن. شما تعجب میکنه چرا اینقدر اینا بد عمل میکنن، اینقدر شدید. برای اینکه اینا تصورش نیست که ما را میتونن تحریک کنن، مثلا ما هم یه حرکتی بکنیم در منطقه، برای همیشه حالا حالا این دیکتاتور منطقه نجات پیدا میکنن از این نهضتی که شده. چرا؟ دیگه جنگ بین عرب و عجم با تبلیغات آمریکا همچی منطقه عوض میشه که شما دیگه هر چی داد بزنید. یا نه آقا، دیگه دیدین که اول این قرضاوی، این یادم شجاعی دیگه، به اسلام میگن عالم ترین شخصیت از علمای جهان اسلامی آقای قرضاوی است. دیدین هم که تو مصر خیلی خوب اومد واقعا، اگه کمک کرد تو لیبی حکم جهاد داد. اینشون در مسئله بحرین صریحا اعلام کرد نه آقا، این کاری به نهضت‌های منطقه نداره، این جنگ فرقه ایست، جنگ فرقه ایست. نکرده اونا شروع کرده بودند، کافی بود که ما چیکار کنیم یا علی، بریم یه جنگ هم ما را بندازیم. عملا در یه تله گرفتار می شدیم که زحمات 30 ساله خودمون که می خواستیم نهضت تعادلداری رو در منطقه ایجاد کنیم که جهتگیریش به نفع استکبار نباشه، انقلابشون را مصادره نکنن، همه را از دست میدادیم. خودمونم یعنی اون نهضت که زحمت ما 30 سال است، بچه مسلمانای ما دارن زحمت میکشن تا نهضت خاورمیانه درست شده است، اینا همه از دست میرفت و فشارها از بیرون هم به ما 100 برابر میشد. اینجاست که حضرت امام رضا میفرمان که ابل محمود، ما یه راه خاصی داریم، فلزم طریقتنا. بعد اینجاشه دقت کنید دیگه، این خیلی عجیبه. میفرمان اگه راه ما را پیدا کنید، همراه ما بیان ما هم همراهتون میریم. این وعده اینجا بوده، این خیلی وعده عجیبیه. یعنی اگه شما تونستین راه اهل البیت پیدا کنین، افتادین تو این راه، اهل البیت کناره دونه، اهل البیت کناره دونه. بعد میفرمون اما اگه در راه ما نبودین، راه ما رو نتونستین پیدا کنین، و من فارغنا فارغناه و موهم ازشون جدا، هرچی هم میخواد، انقلابی باشد، مجاهد باشد، یاسر عرفات باشد، هرچی میخواه باشد، لجنش زدن، ذلیلش کردن. باید راه اهل البیت پیدا شد. گروه حماس سنیایی هستن که در روش زیر رهبری مقام معظم رهبری حرکت کردن، دیدین عزتشون در حدی شد که اون آقای محمود عباس اومد به اصطلاح یه جوری کنار، برای نجات خودش و آبروی خودش رو حفظ کنه، اومد بر اساس نگاه گروه حماس پذیرف ادامه صلح و آشتی بین گروه ها را. خدایا به حقیقت اهل البیت طریقه وسطای این خانواده را با لطف و کرمت بر ما بنمایان، توفیق ادامه راه اهل البیت را به ما عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.